کتاب شیربرنج نامه، نویسنده عباس منظرپور، ناشر سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ سوم، بهار 1386، ضبط شده در استودیوی مؤسسه خیریه و نیکوکاری ریحانه، مرکز نابینایان کشور، رودکی، تهران، به تاریخ شهریور ماه 1390. گوینده الهه مسعود، تکثیر کننده زیبا مرادی، با تصحیح رضا فکری. صفحه 172. شیر برنج نامه. چرا دیگران انواع نامه ها رو بنویسند؟ شاهنامه، ظفرنامه، راه آب نامه. مگر من چه چیزم از آنها کمتر است که شیر برنج نامه ننویسم؟ اگر آن که شاهنامه نوشته داستانهایش همه افسانه است، آن که ظفرنامه نوشته فلفل نمکی از مجیز گویی دارد و راه آب نامه هم که معلوم است همه زایده ذهن نویسنده است، نوشته من مو به مو عین حقیقت است. نه یک کلمه زیاد و البته کلماتی کم. داستان برعکس نامش کاملا عاشقانه است و آن کلمات کم نام عاشق و معشوقه و محل وقوع حوادث است و این به علت آن است که بازماندگان این ماجرا ممکن است از نوشته شدن آن راضی نباشند. گرچه جز این که یک نفر و یا چند تن از فطرت خود پیروی کرده اند و وقایعی به وقوع پیوسته، به نظر من هیچ کس را نمی توان سرزنش و یا خدای نخواسته محکوم کرد. اگر سیاق وقایع به سبک مولانا گهگاه از مسیر ماجرای عشق و عاشقی انحرافی پیدا کرد، مبادا مرا به تقلید از حضرتشان متهم کنید. کما این که ایشان را هم نمی توان به تقلید از سبک من متهم کرد، چون خیلی پیش از من نوشته های خود را منتشر کردند. باری ماجرا از فصل شیر برنج شروع شد، یعنی حاجی در این فصل عاشق شد. باید توضیح بدهم که در پزنده خانه، آنطور که پزنده ها مجموعه کار خود را می نامند، برعکس سایر تقویم ها سال سه فصل بیشتر نداشت. فصل کباب، فصل حلیم و فصل شیر برنج. و اما فصل اول، یعنی فصل کباب. این فصل احتیاج به توضیحات نسبتاً مفصلی دارد، مثل سایر فصول. اوایل استقرار قاجار، تهران خیلی کوچک و محدود به همان ارک و اطراف آن بود. در زمان خواجه تاجدار، جز آوردن تخت طاووس و جواهرات نادری از مشهد و استخوان کریم خان از شیراز، کار دیگری در زمینه توسعه آن انجام نگرفت. تخت را در ارک گذاشتند و استخوان را در پای آن دفن کردند که خواجه هر روز پای خود را روی آن بگذارد. فتح علی شاه به نسبت اهل و عیاد و اولاد حرمسرا را توسعه داد و خدمه بیشتری را به کار گرفت. همانطور که در ماجرای پیشین گفتم، هیچ فرد، قبیله و ملتی را نمی‌توان از گذشته‌اش جدا کرد، تهرانی جماعت از پس خدمات درباری بر نمی آمد و شاید کسر شأن خود می دانست به خدمت دیگران درآید. اینجا بود که از سایر شهرها خدمه مربوطه را آوردند. نویسندگان و میرزاها را از شهرهای مثل طالقان، فراهان، تفرش که سطح سواد در آنها بالا بود، سپاهیان را بیشتر از آذربایجان و آشپزها را از قزوین. چند تن از آشپزهایی که از قزوین آمدند، نیاکان این نویسنده بودند. تا زمان ناصرالدین شاه، این آشپزها در همان دربار به خدمت مشغول بودند. این پادشاه هر سال از اواسط خرداد تهران را ترک و و سفر سالیانه خود را که تقریبا در تمام سالهای سلطنت تکرار شد شروع می کرد. اول به سرخ حصار می رفت و آنجا به تفریح و شکار می پرداخت. قصر فیروزه را ساخته بود. باغ وحش اختصاصی درست کرده بود و خلاصه خوش می گذراند. اکثر خدمه و آشپزها را با خود نمی برد. چون درباریان خیلی کمتری از تهران در اطرافش بودند. روزهایی که در حضور ملوکانه آش و به خصوص آش نظره می پختند، همان درباریان و رجال سبزی آش را پاک می کردند و از همان زمان بود که سبزی پاکانی در نزد تهرانی ها معنی تملق گویی را می داد. پدر بزرگ من که در سنین نوجوانی بود، نزد دایی هایش که از آشپزهای سلطنتی بودند، به شاگردی مشغول بود. دایی ها برای 3-4 ماهی که شاه در سفر و خودشان بیکار بودند، فکری به سرشان می زند. و در همان کوچه مروی که خانهشان هم آنجا بوده، یک دکان کبابی باز می کند. اولین کبابپزی در تهران آن دکان بوده. تا چندی پیش خبر داشتم که در این دکان بستنی می فروشند و پس از آن خبر ندارم. باری، آنها با ارزان ترین مواد در این دکان به پختن و فروختن کباب کوبیده پرداختند. دلیل ارزانی گوشت آنکه تهرانی ها در تابستان به طور کلی گوشت کم مصرف می کردند و به مناسبت گرمی هوا بیشتر غذاهای خود را از مواد کم کالری مثل آبدو خیار، نان و پنیر و هندوانه، سرکنجبین و خیار انتخاب می کردند. موادی بسیار ارزان و سالم. در نتیجه گوشت روی دست قصابان می ماند و به خصوص قلوه‌گاه آن که تقریبا همه چربی بود به فروش نمی رسید. اجداد حقیر با همین قلوه‌گاه کباب کوبیده درست می کردند. باید بگویم کباب کوبیده‌ای که ما تقریبا تا 40-45 سال پیش می خوردیم از همین گوشت بود. کسانی که در آن زمانها کباب خورده اند می دانند کباب یعنی چه. و آن چیزی که می گفتند دود کباب، از چه فاصله دوری اشتها را تحریک می کرد. من خود هیچگاه از خوردن کباب که در فصل خود تقریبا غذای منحصر به فرد ما بود سیر نمی شدم. لذیذترین گوشت کبابی به خصوص برای کباب کوبیده همین قسمت است. چرخ گوشت حتی دستی تا 50-60 سال پیش در تهران نبود. و گوشت را با کارت‌های بسیار بزرگ و سنگین در روی تنه‌هایی از درخت توت که بسیار قطور و بزرگ بود ریز می‌کردند. هنوز یکی از آن کارت‌ها را در خانه دارم. این را بگویم که قصاب‌ها برای اینکه تابستان‌ها قلوه‌گاه‌های دکانشان را به کبابی‌ها بفروشند، غیر از ارزانی فوق‌العاده همیشه به صورت‌های مختلف آنها را راضی نگه می‌داشتند. مهدی قصاب معروف که قلوه‌گاه دکان پدرم را تأمین می کرد، به غیر از کافه هایی که حتی در فصل غیر کبابی او را مهمان می کرد، بعضی سالها سفارش یک دست لباس عالی برای او به پیرایش می داد. پیرایش معروف ترین خیاطی در تهران و خیابان لاله‌زار بود که عالی ترین پارچه ها را هم خود وارد می کرد. گفتم که سبک این نوشته، بی شباهت به حکایات مولانا نیست. برای همین می‌خواهم قدری راجع به مهدی قصاب توضیح بدهم. پیش از این که طیب معروف شود، نامی ترین لوتی تهران مهدی قصاب بود. تقریباً با پدرم هم سن و سال بودند. طیب از پدرم جوان‌تر بود. و وقتی را که از آن صحبت می کنم، هر دو حدود 40-45 سال داشتند. مردی بود بسیار خوش‌قیافه، خوش اندام، ورزشکار و کمتر موردی از شرارت از او به گوش می رسید. بسیار خوش‌گذران و خراج بود و با وجود درآمد نسبتاً زیاد، یکی دو قصابی خوب در تهران داشت. ثروتمند نبود. به غیر از دکانهایی که در تهران داشت، یک دکان هم برای خوشگذرانی در فیشر آباد باز کرده بود. لازم به توضیح است که آن موقع فیشر آباد دهکده کوچکی خارج از تهران بود. دهکده با صفا، با نهری که آب قنات در آن جاری بود. نمیدانم کدام قنات. چند درخت کهن نارون و توت و بید و یکی دو مغازه بقالی و عطاری آنجا بودند. قهوه خانه کوچکی هم کنار نهر بود و خلاصه محلی دنج برای تفریح و چند ساعتی هواخوری که تهرانی جماعت عاشق آن بود. فراموش نمی کنم روزی را که پدر مرا که طفلی 5-6 ساله بودم همراه خود به فیشر آباد برد. اوایل بهار بود. با اتوبوس تا توپخانه رفتیم و از آنجا از طریق خیابان لختی که همان خیابان سعدی کنونی است به بیابان‌های شمال تهران و پس از مقداری پیاده‌روی به فیشر آباد رسیدیم. مهدی قصاب جلوی دکان خود کنار نهر نشسته و کمی اوقاتش تلخ بود. پدر را که دید خیلی خوشحال شد و ما را به زیر زمین قصابی خود برد و بر سر سفره گسترده و آماده ای نشاند. غذا را که آبگوشت دنبالچه همراه با مخنفاتی مثل گردو، قیسی، آلو و غیره بود که با هم پخته بودند، همراه با دیزی به سر سفره آورد. خودش و پدر و من هم همان آبگوشت را که لذیذترین آبگوشتی بود که تا آن موقع چشیده بودم خوردیم. می گفت امروز قرار بود قدرت شده اینجا بیاید و گفته بود برایش آبگوشت دنبالچه بپزم. حالا خوب شد که شما آمدید و با هم خوردیم. هنوز سفره را جمع نکرده بودند که کالسکه جلوی دکان توقف کرد و خانم شیکی که یک پایش کمی می‌لنگید از آن پیاده شد و به دکان آمد. مهدی قصاب با قیافه کمی گرفته از او گله کرد و او با چندین بار عذرخواهی گفت که در مجلس مهمانی قوام السلطنه بوده و هر چه خواسته بیاید از او تقاضای خواندن آواز دیگری کرده اند و بالاخره با همان کالسکه قوام السلطنه به آنجا آمده بود. کالسکران که او هم در مغازه ایستاده بود به مهدی قصاب توضیح داد که آقا یعنی قوام السلطنه گفتند عذر ما را بپذیر که دیر آمدن خانم روح انگیز تقصیر ماست. روح انگیز که همان خانم بود به زیر زمین آمد. لقمه ای از گوشت کوبیده خورد و برای اولین بار آواز معروف او را در دستگاه دشتی از دهان و با حضور خودش شنیدم. با وجودی که هنوز کودک بیش نبودم، هیچ وقت لطافت این آواز را فراموش نکردم و اگر گاهی به ندرت به این آواز گوش می دهم، که با بیت زیر شروع می شود، دل خون شد از امید و نشد یار یار من، ای وای بر من و دل امیدوار من، به یاد حال و هوای آن روز می افتم. خاطره دیگری از مهدی قصاب به یادم آمد که بی مناسبت ندیدم آن را هم بازگو کنم. لوتی های آن دوران دوچرخه داشتند. دوچرخه های بسیار آذین بسته همراه با چند زنگ و بوخ و چراغ و نوار که بسیار زیبا بود و اغلب سوار هم نمی شدند، بلکه همینطور به دست می گرفتند و راه می رفتند و فخر می فروختند. مهدی قصاب هم یکی از آنها را داشت و بعضی روزها خودش با همان دوچرخه قلوه‌گاه ها را در خورجینی در ترک آن به دکان می آورد که کمی هم با پدر حرف بزند. دکان پدر در آبمنگل بود و روزهایی که مهدی قصاب با دوچرخه به آنجا می آمد، آن یکی دو ساعتی که با پدر مشغول صحبت بود، من دوچرخه را سوار می شدم و گردش می کردم. با وجود سن کم 10-12 ساله بودم و نداشتن دوچرخه خیلی خوب سواری با آن را بلد بودم و علت این بود که هر جا دوچرخه‌ای می دیدم مال هر کس، البته دوست آشنا بود، سوار می شدم و تمرین می کردم. باری، یک روز دوچرخه را سوار و خیلی از دکان دور شدم، به طوری که به کوچه آبشار رسیدم. این کوچه موقع رسیدن به خیابان ری صد و شیب می شود. سر کوچه پاسبانی ایستاده بود و به من فرمان ایست داد. آن موقع دوچرخه سواری تصدیق می خواست که من نداشتم و می دانستم پاسبان دوچرخه را توقیف می کند و تا حق و حساب نپردازم آزاد نمی کند که من پول هم نداشتم. تظاهر کردم که دارم از دوچرخه پیاده می شوم و پای راستم را از روی رکاب برداشتم. نزدیک پاسبان که رسیدم او کمی عقب رفت که من توقف کنم و من در آن سر و زیری دوباره پایم را روی رکاب گذاشتم و به سرعت از جلوی او گذشته داخل خیابان ری شدم. پاسبان بی نهایت عصبانی شد. به دنبال من دوید. جلوی اتوبوسی را نگه داشت و روی رکاب اتوبوس به تعقیب من پرداخت. به بازارچه نایب السلطنه رسیدم و می‌خواستم به طرف آبمنگل دور بزنم که دیدم اتوبوس در چند قدمی من است. از دوچرخه پایین پریدم و به طرف آبمنگل دویدم. اتوبوس روی دوچرخه که گران‌ترین دوچرخه خواهم بود، یعنی رالی رفت و آن را با تمام تزئیناتش له کرد. من که نابودی دوچرخه را دیدم، همانجا روی زمین نشستم. پاسبان و راننده از ترس زیر گرفتن من به حال قش افتاده بودند. کم کم پاسبان به حال آمد و خودش را به من رساند. پدر که از دیر آمدن من نگران شده بود، همراه مهدی قصاب به طرف بازارچه می آیند و مرا می بینند. ولی من زبانم بند آمده بود. به هر حال آنها دوچرخه را دیدند و ماجرا را از زبان مردم شنیدند. و تا پاسبان خواست حرفی بزند، مهدی قصاب چنان کشیده‌ای به گوشش نواخت که به سوی پرتاب شد. وقتی پدر با خشم به من نگاه کرد، بلافاصله مهدی قصاب او را قسم داد که کوچکترین تذکری هم به من ندهد و گفت همین که خودش زیر اتوبوس نرفته بهترین مژده ماست. باری، سبزی این کباب هم فقط ریحان و پیاز داخل کباب، فقط پیاز چه بود که آن زمان خیلی بزرگ بودند. ناگفته پیداست که این دو نوع تلبار هم فقط در ماهای مخصوصی از سال وجود داشت و به همین دلیل فصل کباب را از اول تا آخر ریحان می دانستند. گوجه فرنگی کبابی هم فقط در همان ماها پیدا می شد که گوجه های کوچک، پوست نازک و بسیار ارزان بودند. در اواخر شهریور شاه از سفر بر می گشت. گوشت ارزان، ریحان و پیازچه هم تمام شده بود. آشپزها به دربار بر می گشتند و دکان تا فصل دیگر بسته می شد. این بود فصل کبابی. دایی ها پیر شدند و به قزوین بازگشتند تا در زادبوم خود بمیرند و پدر بزرگ که دست پرورده آنها و اکنون مرد جوانی شده بود، صاحب آن دکان شد و پس از مرگ او دکان به عمو و پدر من رسید. لازم به توضیح است که پدر من بدعت‌های زیادی در آشپزی به وجود آورد. یکی از آنها این که گفت من باید مردم را برای تمام سال کباب خور کنم. یک سال پس از فصل کباب پختن آن را قطع نکرد. با وجودی که حلیم می پخت همیشه کباب هم داشت. مشتری خیلی کمی برای کباب می آمد، ولی پدر دل سرد نمی شد. دیگر پیاز چه نبود، او پیاز مصرف می کرد. ریحان تمام شده بود، تره پای کباب گذاشت. گوجه فرنگی کبابی نبود، گوجه فرنگی درشت می خرید و به قطعات می برید و مصرف می کرد. تمام آن کارهایی که امروز کبابی ها خیال می کنند، از اول همین گونه بوده، جدید و از ابتکارات پدر است. فراموش نمی کنم که گاه اتفاق می افتاد، در همان فصل زمستان، پدر تا آخر شب در دکان می ایستاد که اگر بتواند دو سیخ کباب بفروشد. بالاخره مردم را برای تمام فصول کباب خور کرد. پدر بزرگ در دربار کار نمی کرد، چون درویش بود و خدمت دربار با سیر و سلوک و پرسه زدن جور در نمی آمد. کما اینکه در یکی از همین سیر و سفرها نزدیک گناباد به دست ترکمنها کشته شد و جنازه او به بیدخت حمل و دفن شد. ولی هم او بود که برای بعد از فصل کباب به فکر حلیم افتاد. حلیم هم از غذاهایی بود که از قزوین به تهران آمده بود. اگرچه در مشهد و به خصوص در شهرهای خوزستان هم حلیم خیلی مرسوم بود، ولی حلیمی که در تهران فروخته می شد دارای خصوصیاتی بود که آنهای دیگر نداشتند. حلیم در تهران با روغن و شکر خورده می شد، در صورتی که در مشهد با قیمه مصرف می شد. در خوزستان حلیم را موقع نهار و حتی شام هم در بعضی شهرها می فروختند، در حالی که در تهران پیش از دمیدن سپیده صبح باید حلیم تمام شده باشد و اگر تمام نشده بود یا آن را دور می ریختند و یا برای روز بعد نگه می داشتند که به آن حاجی می گفتند و البته حلیم مرغوبی نبود. حلیم دو سه ماه بیشتر فروخته نمی شد. حلیمی هم که در آن روزها خورده می شد با حلیم‌های امروزی مختصری تفاوت داشت. گوشت آن باید گوسفند پروار و به قول خودشان داغی باشد، یعنی گوشتی که موقع رسیدن به دکان هنوز گرمی زنده بودن خود را داشته باشد. بلافاصله آن را در دیگ می انداختند و نیم پز می کردند. می گفتند به این ترتیب مزه آن حفظ می شود. عالی ترین گندم را می خریدند و با زحمت بسیار و با تخماق آن را نرم می کردند. تخماق شبیه گوشت کوب بسیار بزرگی بود که یک نفر روی زانوها و به طرز خاصی بالای دیگ حلیم می نشست و ساعتها گندم را با گرداندن آن آماده صاف کردن و حلیم شدن می کرد. گوشت را پس از پختن کامل آنقدر با پارو می زدند که کش می آمد و آن وقت آن را در گندم صاف کرده می ریختند. خیلی زحمت داشت و از آن مشکل تر که در هوای سرد زمستان باید حدود ساعت 4 صبح به دکان بیایند تا تقریبا 1 ساعت بعد حلیم آماده شود. عده زیادی از خانه‌دارها که معنی غذا را می دانستند، هر شب و به خصوص شبهای جمعه ظروف خود را به دکان حلیمی می بردند که دکاندار اولین حلیم را در ظرف آنها بریزد و به آن حلیم سرجوش می گفتند. پدر در ظرفهای مختلف آنها حلیم می ریخت و روی آن را روغن می داد و روی روغن را با دارچین و انواع گلها تزیین می ساخت و سپس به صاحبانشان تحویل می داد. کسانی که آن موقع صبحهای سحر از محلی عبور می کردند بوی حلیم و دارچین را از فواصل دور احساس می نمودند. فصل زمستان و به خصوص از نیمه دی ماه تا نیمه اسفند فصل کسادی و بستن دکانهای آشپزی بود. معمولاً در این ماه‌ها اگر دکان تعمیراتی لازم داشت انجام می دادند و آن را برای فصل شیر برنج آماده می کردند. تقریباً از 10 اسفند شروع به پخت شیر برنج می شد. علت هم این که چون این موقعی گوسفندان را برای چریدن سبزه‌های اطراف ورامین و شهر ری و در حقیقت برای قشلاق به اطراف تهران می‌آوردند. و در همین فصل بود که میش‌ها بره‌هایشان را می‌زاییدند و شیرشان هم نسبتاً فراوان‌تر می‌شد. شیر برنج مطلقاً با شیر گوسفند پخته می‌شد. شیری بسیار پرچربی و مطبوع که با خیک‌های بزرگ به در دکان می‌آوردند و بلافاصله پس از خالی کردن خیک‌ها آنها را با آب می‌شستند و داخل آنها نمک کوبیده می‌ریختند و با همان وضع برمی‌گشتند. پدر خیلی پیش از اینکه گوسفند داران به قشلاق بیایند با آنها مذاکره می کرد و قرارداد می بست و بیعانه می داد و آنها هم محصولاتشان را به او می فروختند. در طول این 3 ماه اگر مصادف با شهادت حضرت علی علیه السلام، عاشورا یا قتل امام حسن علیه السلام می شد، پدر شیر برنج نمی پخت، ولی شیر را می آوردند، چون نمی توانستند آن را نگه دارند. پدر در همان پاتیل شیر برنج شیر را می جوشاند و یک ظرف بزرگ جلوی دکان روی آتش می گذاشت و مرتب آن شیر را از پاتیل به آن ظرف منتقل و به عزاداران و آبران می دادند و این نذر پدر بود. برای شیر برنج از برنج گرده چمپا استفاده می شد که هم ارزان تر بود و هم بیشتر ریح می کرد. موقع خالی کردن شیرها از خیک یک علک سر راه آن می گرفتند که پشگل و پشم بوز و گوسفندی که احیاناً موقع دوشیدن داخل آن شده بود به ظرف ها نریزد. شیر را در ظروف مسی بسیار بزرگ که به آن هم بادیه می گفتند می ریختند تا موقع پختن شیر برنج برسد. پس از چند ساعت مقدار زیادی خامه روی شیرها جمع می شد که قسمت کمی از آن را هر روز محمد ریش می خرید. به این مناسبت یکی از شیرین زبانی های عمو فرج را به یاد می آورم. واقعیت این است که گاهی پشم گوسفند و بز و به خصوص رشته های از گونی برنج داخل شیر برنج می شد که اگر پزنده متوجه می شد آن را خارج می کرد، وگرنه به دست مشتری می رسید. روزی خانمی با ظرف شیر برنج به دکان عمو مراجعه و اعتراض می کند که چرا پشم در شیر برنج اوست. آن روز عمو فرج شیر برنج می فروخته و طبق معمول چندان حوصله هم نداشته. پس از مدتی که با نرمی با زن صحبت می کند و زن همچنان سماجت می کرده، عمو فرج عصبانی می شود و فریاد می زند: خانم، به شیر برنج که نمی توانیم واجبی بکشیم. البته با کلمات بسیار زننده تری که فقط از او بر می آمد. خانم می بیند با چنین موجودی حرف زدن هم کفاره دارد. شیر برنج را روی زمین می ریزد و دنبال کار خود می رود. پدر در همان 2-3 ماهی که گوسفندان در اطراف تهران بودند، شیر برنج می پخت و از این لحاظ بود که شیر برنج را هم نوبر بهار می گفتند. هر روز وقتی شیر برنج عمل می آمد، پدر به در دکان می رفت و در 4 جهت با صدای بلند ندا می داد: سرشیر دارم، شیرا برنج، که منظور همان شیر برنج است. نوبر بهار شیرا برنج. روزی را به یاد می آورم که پدر تازه دندان مصنوعی گذاشته بود. خیلی در جوانی این کار را کرد. شیر برنج پخته شد. در آب منگل دکان داشت. از دکان بیرون آمد و با آن صدای بلند خواست فریاد کند: سر شیر دارم، شیرا برنج، که دندان از دهانش بیرون پرید. آنهایی که دندان مصنوعی دارند، می دانند گفتن یک شین با صدای بلند ممکن است از این خطرات داشته باشد. پدر دندان را در وسط هوا با دست گرفت و آنهایی که شاهد این منظره بودند خیلی خندیدند. پدر دیگر ندای معمولی شیر برنج را سر نداد. محمد ریش اولین کسی که در تهران به معنای واقعی بستنی ساخت، محمد ریش بود. قبل از آن معمولاً از روی یخی به عنوان یک هوسانه خنک استفاده می شد. روی یخی نشاسته پخته با گلاب بود که در بشقاب‌های مسی به اندازه‌های مختلف ریخته می شد که البته هر یک قیمت معینی داشتند. این بشقاب‌ها را روی یخ خرد کرده می گذاشتند و روی آن یک پارچه سفید و تمیز می کشیدند. هر کس برای خوردن آن مراجعه می کرد، آن را از روی یخ بر می داشتند، شیره رویش می ریختند و خریدار مصرف می کرد. هوسانه‌ای بسیار مطبوع و سالم که من هر وقت می توانستم برای خوردن آن به آخرین دکانی که آن را تهیه می کرد، در بازارچه شاپور مراجعه می کردم. البته هوسانه های دیگری مثل یخ در بهشت و پالوده هم بود که آنها از بحث ما خارج است. باری محمد ریش شروع به ساختن بستنی کرد و همو بود که برای اولین بار خامه به بستنی اضافه کرد. طرز تهیه آن را دیده بودم.